بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره حکم اجازه بود که آیا اجازه کاشفه هست یا ناقله. براهین مشهور رو جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف بیان می‌کردند و رد می‌کردند. مشهور قائل بودن به اینکه اجازه کاشفه هست. خب دلیل اول دلیلی بود که محقق کرکی اقامه فرمود در جامع المقاصد و شهید ثانی هم در شرح لمعه او رو تأیید کردند و اون دلیل این بود که بر اساس آیه شریفه اوفو بالعقود، نفس عقد موضوع حکم وجوب وفا هست و هیچ قید دیگه‌ای به عقد اضافه نشده، نگفته شده از عقد به علاوه اجازه، بلکه گفتن اوفو بالعقود. و هرگاه موضوع حکم بیاید باید خود حکم هم به ضرورت بیاید. سعه و زیق حکم دائر مدار سعه و زیق موضوع حکم است. هر جا که موضوع بیاد باید حکمم بیاد، هر جا که موضوع نباشه باید حکم هم نباشه. خب حالا موضوع وجوب وفا در آیه چیه؟ عقد اوفو بالعقود. پس هر جا که عقد بیاد وجوب وفا هم باید بیاد. پس عقد می شود علت تامه برای وجوب وفا و ترتب آثار. وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی همین مترتب کردن آثار عقد. وقتی آثار عقد رو طرفین بهش ملتزم بشن و مترتب کنن، در واقع به عقدشون وفا کردن. پس حکم ترتب آثار فقط فقط بار شده بر موضوع عقد. هر جا موضوع عقد باشه باید حکم ترتب آثار هم باشد و این شامل عقد فضولی از زمان وقوع عقده. پس به محض اینکه عقد فضولی واقع شده آثارش هم مترتب می شود. اجازه‌ای که بعداً ملحق میشه بعد از 6 ماه مثلا، آقای مالک هستی میاد اجازه میدهد اون عقد فضولی را، اون اجازه صرفاً کاشف هست از این که اون عقد فضولی علت تامه بوده است و وجوب ترتب آثار هم از همون زمانی که علت تامه اومده معلولش هم آمده، حکمش هم آمده. وجوب ترتب آثار و وفای به اون عقد هم از همون زمان آمده بود. این اجازه فقط داره کشف میکنه از این مطلب همین مقدار. هیچ تأثیری توی ذات صحت عقد نداره. عقد از اول صحیح بود، اجازه فقط کشف میکنه از صحت اون عقد و وجوب ترتب آثار بر اون عقد. خب پس نتیجه این شد که خلاصه استدلال محقق کرکی این شد، نتیجه که از آیه میگیریم اوفو بالعقود این است. مقدمه اول استدلال، عقد علت تامه هست برای حکم وجوب وفا و ترتب آثار. مقدمه دوم، هر جا که علت تام بیاید همان زمان باید معلولش هم بیاید، یعنی ترتب آثار هم باید همون زمان بیاد. نتیجه پس ترتب آثار که معلول عقد است باید از همون زمان عقد آثار مترتب بشه و ترتب آثار محقق بشه. نه بعد از اجازه تازه ما حکم کنیم به ترتب آثار، نه از همون زمان عقد حکم میکنیم به ترتب آثار، بگیم از همون 6 ماه پیش آثار ملکیت برای آقای مشتری بار میشه و این متاع به ملک او وارد شده، نه اینکه از زمان اجازه تازه حکم کنیم به اینکه این آثار بار بشود. اجازه صرفا میشه کاشف از اینکه این از همون زمان عقد آثارش مترتب بوده است و صحیح بوده است. خب جناب شیخ دیروز رد کردن این استدلالو، فرمودن مقدمه اول استدلالتون باطله. مقدمه اول این بود که گفتید عقد علت تام است. نه خیر، بگید ببینم چه جور عقدی رو میگید علت تام است؟ عقدی که بدون رضایت طرفین باشه این عقد اصلا باطله، علت ناقص هم نیست حتی، یا عقدی که با رضایت طرفین باشه؟ اگه دومی رو میفرمایید، عقدی که از روی رضایت صادر شده باشه، خب عقد فضولی در اون زمانی که داشت منعقد میشد که از روی رضایت مالک نبود، مالک روحش هم خبر نداشت. اگر بگویید که اجازه‌ای که 6 ماه بعد مثلا می آید قائم مقام رضایت است، بگیم آفرین باریکالله، پس اون اجازه‌ای که 6 ماه بعد میاد جزء علت تام است، ملحق می شود به جزء دیگر که عقد باشه، اون وقت که تمام اجزاء علت تام محقق شد تازه باید آثارش بار بشه، معلولش محقق بشه، یعنی از زمان اجازه به بعد باید معلول محقق بشه، نه از زمان عقد. چون فرض اینه شما خودت اعتراف کردی که عقد به تنهایی علت تامه نیست، علت ناقص است، عقد به علاوه رضایت میشه علت تامه. خب رضایت در زمان عقد نبود، اجازه قائم مقام رضایت میشه. خب اجازه 6 ماه بعد میاد، عقد به علاوه اون اجازه 6 ماه بعد میشه علت تامه، آخرین جزء علت تامه که محقق شد تازه باید معلولش هم محقق بشه. آخرین جزء علت تامه که اجازه باشد 6 ماه بعد محقق میشه، از همون زمان به بعد آثار باید بار بشود و مترتب بشود. قبلش محاله که آثار رو شما بخواید بار کنی مترتب کنی، چون لازم میاد تقدم معلول بر علت خودش و این محاله و عقلا جایز نیست. خب این فرمایش مقدمه بود برای بحث امروزمون. چرا ما اینو تکرار کردیم؟ چون بدون بیان این مقدمه نمیتونیم وارد بحث امروز بشیم. جناب شیخ میفرماید که با این اشکالی که ما کردیم به برهان محقق کرکی، ظاهر میشود فساد تقریر همین دلیل به یه بیان دیگه. بعضی فقها اومدن همین دلیل محقق کرکی رو با یک بیان دیگر تقریر کردن. چی فرمودن؟ فرمودن که آقا عقدی که واقع شده فضولتن مثلا در تاریخ 6 ماه پیش، فرض اینه جامعه جمیع شرایط صحت بوده، اون چه که لازم است برای صحت عقد از شرایط عوضین، شرایط متعاقدین، خود اجراء صیغه، همه اینا مراعات شده به جز رضایت مالک، فقط رضایت مالک رو نداشته. خب وقتی که رضایت مالک هم با اجازه حاصل شد، در این صورت باید اون عقد، اون سبب عمل خودش رو کاملا انجام بده دیگه. درست شد؟ وقتی عمل خودش رو انجام داد، پس ملکیت از همون زمان عقد، از زمان سبب حاصل میشه. جناب شیخ میفهمن که آقا جان این چه فرمایشیه که شما میگی؟ شما خودت داری اعتراف میکنی به این که رضایت مالک از جمله شروط اجازه‌ای که در واقع قائم مقام اون رضایت مالک شده است، اون هم از جمله شروط علت تامه است، یعنی جزء علت تامه است. چطور شما داری میگی قبل از تحقق علت تامه از همون زمان عقد، عقد شروع کنه عمل خودش رو انجام بده، معلول خودش رو ایجاد کنه، آثارش برش مترتب بشه؟ آیا ممکن است که مشروط قبل از شرط بیاد محقق بشه؟ ترتب آثار بر اون عقد مشروط است به شرط اجازه، به شرط رضایت مالک. خب آیا عقلا جایز است که آثار مترتب بشه ولی هنوز رضایت مالک نیامده باشه، هنوز اجازه نیامده باشه؟ مگه نمیگید که ترتب آثار متوقف بر اجازه است؟ چجور میشه قبل از اینکه اجازه بیاد ترتب آثار اومده باشه؟ خب در این صورت میشه خلف فرض، این که دیگه متوقف بر اجازه نشد. حصول مشروط قبل از شرط عقلا محاله، مثل بلکه عین حصول معلول است قبل از علت، که این چیزی ممکن نیست. و منهای از هر فساد و تقریر دلیل به ان العقد الواقع جامع لجمیع شروط، از اون بیاناتی که ما دیروز کردیم در رد محقق کرکی ظاهر می شود، فساد تقریر همون دلیل به این بیان. از کجای اون بیانات ظاهر میشه؟ از اینجا که ما گفتیم رضایت جزء علت تام است، خود ذات عقد به تنهایی علت تامه نیست بلکه علت ناقصه است. تا رضایت یا اجازه‌ای که قائم مقام رضایت نیاید، علت تامه محقق نمی شود، پس آثار هم محقق نمی شود قبل از آمدن این اجازه. از این بیان ما ظاهر میشه فساد تقریر همون دلیل محقق کرکی به این شکل، به ان العقد الواقع جامع لجمیع شروط. تغییر کنیم به این که بگوییم عقدی که واقع شده فضولتاً 6 ماه پیش مثلا، جامع جمیع شروط هست و کلها حاصلتون، همه شروط هم حاصل هست، در همون زمان عقد حاصل هست، الا رضا المالک، به جز رضایت مالک. فاذا حصل بالاجازه عمل السبب و عمله، پس زمانی که حاصل بشه اون رضایت مالک توسط اجازه، این اجازه که 6 ماه بعد میاد واقع میشود، وقتی حاصل شد اون رضایت با اجازه، عمل از سبب، سبب کار خودش رو میکنه دیگه، سبب فعال میشه. خب ما به ایشون میگیم سبب کار خودش رو میکنه یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی از همون زمان عقد سبب کار خودشو میکنه، یعنی از همون 6 ماه پیش سبب معلول رو ایجاد میکنه، یعنی آثار ملکیت رو، آثار نقل و انتقال ملکیت رو محقق میکنه از همون 6 ماه پیش، از همون زمان عقد، منظورش اینه. لذا میگیم این حرف شما تناقض داره. از یه طرف میگی اجازه جزء شروط و عقد بدون شرط نمیتونه کاری انجام بده. از یه طرف شما میگی از همون زمان عقد 6 ماه پیش عقد کار خودشو انجام داده، عمل از سبب عمله، فانه اذا اعترف ان رضا المالک من جمله الشروط، چنین است که این آقایی که این حرفو زده اینجور تقریر کرده، وقتی خودش اعتراف کرده که رضایت مالک از جمله شروط است، فکیف یکون کاشفا عن وجود المشروط قبله، پس این رضایت مالک که توسط اجازه حاصل شده چگونه کاشف خواهد بود از وجود مشروط قبل از خود شرط؟ مشروط محال قبل از خود شرط محقق بشه. خب اینجا ممکنه یه کسی بیاد یه حرفی بزنه و اون این است که بگه آقا شروط شرعیه با شروط عقلیه فرق میکنه. شروط عقلیه درسته همجور که شما میگی جزء علت هستند و تا تمام اجزاء علت تامه محقق نشوند آثار و معلولات هم محقق نمیشن. حتما باید مشروط بعد از شرط محقق شود و محال است مشروط قبل از شرط محقق بشه. حتما باید معلول بعد از علت بیاد، نمیشه معلول قبل علت بیاد. این مربوط به علت و معلول های عقلیه، اما در علت و معلول های شرعی این چنین نیست. در علت و معلول شرعی یعنی اون علتی که شارع جعل کرده است علت بودنش را، معلولی که شارع جعل کرده است معلول بودنش را، این علت و معلول تکوینی که نیست، به ید جعل و اعتبار شارع است. خب حالا این که مقدم بشه یا مقدم نشه، این هم در ید جعل و اعتبار شارعه. اگر جعل کرد که مشروط قبل از شرط آ محقق بشود، چه اشکالی داره؟ همونطور که اصل شرط بودن اون شرط و مشروط بودن اون مشروط رو شارع خودش جعل کرده، مقدم و مؤخر شدنشون رو هم خودش جعل میکنه، همش به ید جعل شارع. اینجا ربطی به حکم عقل نداره، حکم عقل مال علت و معلولهای تکوینی است، نه علت و معلول های جعلی و قراردادی. اینجا ما باید تابع قرارداد جاعل باشیم. قانونگذار میگه اشکال نداره آقا، من شرط رو اجازه میدم که 6 ماه بعد محقق بشه، قبل از تحقق شرط میگم مشروطش اومده. شما میگی نمیشه، میگیم چرا میشه، بارها تو شریعت این اتفاق افتاده. میخوای برای شما چند تا نمونه مثال بیاریم؟ بفرما. میگه یه نمونهش، یه نمونهش بحث غسل جمعه است. حتی در شرع تقدیم مسبب بر سبب هم وارد شده و جایز شمرده شده، چه برسه تقدیم مشروط بر شرط. من اینجا یه توضیح اصطلاحی باید بدم. در اصطلاح علم اصول سبب با شرط متفاوته. سبب به چی میگن؟ سبب به اون بخشی از علت تام نمیگن که فاعلیتش آشکارتره، ولو خودش به تنهایی علت تامه نیست. از اون طرف شرط به سایر اجزاء علت تامه میگن که فاعلیتشون مثل فاعلیت سبب نیست، خیلی آشکار نیست، ولی تحقق فاعلیت سبب متوقف به اون شرط ها هم هست. به اصطلاح اجزاء فرعی علت تامه رو میگن شرط، جزء اصلی علت تامه رو میگن سبب. درست شد؟ حالا جناب شیخ داره از قول اینا داره دفاع میکنه ها، خودش این حرفا رو قبول نداره، بعدا رد میکنه این حرفا رو، میگه اگه کسی همچین حرفی بزنه بیاد بگه که آقا ما در شریعت موارد زیادی داریم که به جعل شارع حتی مسبب مقدم بر سبب شده، چه برسه به مشروط چه مقدم بر شرط بشه. خب تقدیم مسبب بر سبب سخت‌تره از تقدیم مشروط بر شرط. چرا؟ چون سبب جزء اصلی علت تامه است. آقا هنوز جزء اصلی علت تامه نیامده، معلولش اومده تو شرط، دیگه چه برسه به اجزاء فرعی علت تامه، چه برسه به شرط. لذا تقدیم مسبب سخت‌تره از تقدیم مشروط بر شرط. ما میبینیم اون که اومده به طریق اولا اینم جایزه. خب کجا آقا تقدیم مسبب بر سبب آمده است؟ میگه در بحث قصر جمعه و در بحث اعطاء زکات فطره. توضیح گفتن که شما اگر در سفر بودی یا خائف بودی برای این که روز جمعه آب گیرت نیاد، مستحبه که روز پنجشنبه قصر روز جمعه رو انجام بدی، در حالی که دخول وقت سبب حکمه. دخول وقت سبب حکم استحباب قصد جمعه است. اگر وقتش داخل نشده یعنی سبب حکم محقق نشده، ولی حکم استحباب قبل از دخول وقت، قبل از تحقق سبب در روز پنجشنبه محقق شده. اینجا تقدیم مسبب هست، یعنی حکم استحباب قصد جمعه بر سبب، یعنی دخول وقتش که روز جمعه باشه. میگیم روز پنجشنبه میتونیم قصد روز جمعه رو انجام بدهیم. دیدی شو؟ دیگه زکات فطره کی واجبه؟ وقتش، وقتی که هلال شب اول ماه شوال رؤیت بشود، هلال عید فطر رؤیت بشه، اون موقع تازه و شما میتونی زکات فطره رو کنار بگذاری، باید روزش بدی، تازه همون شبش هم بدی هنوز وقت داخل نشده، زکات فطره رو میتونی کنار بگذاری. حالا فرمودن که در بعضی موارد مثل جایی که طرف شما ازش دینی رو طلبکار بودی، میتونی زودتر اون دین خودت رو به عنوان زکات فطره حساب کنی قبل از آنی که هلال ماه شوال رؤیت بشه. ای خدایا من این طلبی که از این آقا دارم، چون مستحق زکات فطره است، اون طلبم رو بر او ابراء کردم از باب زکات فطره که میخواستم به خدمت شما مؤمنین بدن، ایشون هم یکی از موارد استحقاقشه، من دینم رو بر او گذشت کردم، ابراء کردم از باب زکات فطره، هنوزم وقت زکات فطره داخل نشده، قبل از دخول وقت شما میتونی زکات فطره رو اعطا کنی. البته اینجا مخالف هم داره، بنابر بعضی اقوام داریم صحبت میکنیم. خب وقتی اینجور شو، پس خانومی که مستحاضه هست برای اینکه صومش صحیح باشه باید غسل فجر انجام بده بعد الفجر، طلوع فجر شده، اذان صبح شده، خانم مستحاضه نیت روزه ماه رمضان هم کرده، در این حال که نیت روزه ماه رمضان کرده مستحاضه هم هست. خب حالا بعد از آنی که فجر طالع شد 10 دقیقه رو بعدش میره غسل میکنه. الان تو این 10 دقیقه ایشون صائم بود یا نبود؟ بله صائم بود. صومش صحیح بود یا نبود؟ بله صومش صحیح بود. شرط این صوم طهارته، هنوز که طهارت نداره، یه رو بعدش طهارت حاصل میشه، اما میگن درسته. اینجا تقدیم مشروط شده بر شرط. مشروط صحت صومه، شرط ما چیه؟ طهارت غسلیه است، که این طهارت غسلیه یه رو بعد از طلوع فجر محقق میشه. آمیان سلیده. همچنین مثل غسل اشائن، همین خانوم بنابر بعضی از اقوال وقتی که غروب آفتاب شد، اذان مغرب شد، خدمت شما عرض کنم که دیگه صومش تموم میشه، دیگه روزش تموم میشه، درست شد؟ اما میگن اگر همچنان استحاضش ادامه داره واجب است برای نماز مغرب و عشاش هم غسل کنه تا روزش صحیح باشه. آقا روزه، صحت روزه که مشروط ماست، عند المغرب پایان پذیرفت زمانش، بعد از مغرب ایشون میخواد بره غسل کنه برای نماز مغرب و عشاش، شرطش که طهارت غسلیه باشه بعد محقق میشه، مشروط قبلا محقق شده. اینجا تقدم مشروط هست بر شرط، در شریعت وارد شده و هیچ اشکالی نداره. آقا در مورد اجازه کاشفه هم ما بیایم همین حرفو بزنیم، میگیم آقا جون اجازه اصلا جزء علت تامه. خوب شد، اجازه شرط است برای نقل و انتقال ملکیت و ترتب آثار عقد، درست؟ قبول. اما این اجازه شرط لاحقه است، قبل از تحقق این اجازه هم از همون زمان عقد آثار عقد برش مترتب بوده. وقتی بعدن اجازه میاد ما میفهمیم که این آثار از اول مترتب بوده است، از همون زمان عقد. میشه تقدیم مشروط بر شرط خودش شرعن، چه اشکالی داره؟ شما میگه از نظر عقلی محاله، این مال شرط و مشروط تکوینیه که محاله، اما شرط و مشروط جعلی و قراردادی شرعی محال نیست. تقدیم مشروط بر شرط این پاسخیه که میدهن. تا حالا ما ببینیم که جواب این پاسخ چیه. خب عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، ببینیم که جناب شیخ چه می‌فرمایند. و دعوا ان شروط الشرعیه لیست کالعقلیه بل هی به حسب ما یقتضیه جعل الشارع، این ادعا که شروط شرعیه مثل شروط عقلیه نیست، بلکه شروط شرعیه به حسب اون چیزی است که اقتضا میکند آن را جعل شارع. اگر جعل شارع اقتضا کرد تقدیم مشروط را بر شرط، جایز، اشکال نداره. اگر جعل شارع این رو جعل نکرد، باشه، میگیم هر چی شارع جعل بکنه جایز هست، چون به دست شارع است. اصل شرط بودن اون شرط یا مشروط بودن اون شرط رو شارع قرار داد میکنه، مقدم و مؤخر بودن شرط خود شارع قرار داد میکنه. فقط یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسببه علی السبب، به تحقیق که جعل کرده از شارع اون چرا که شباهت دارد با تقدیم مسبب بر سبب. مثل چی؟ که غسل جمعه یوم الخمیس، مثل غسل جمعه روز پنجشنبه که توضیحشو دادیم، و اعطاء الفطرت قبل وقته، اعطاء فطره، زکات فطره قبل از وقتش. چرا میگه این شبیه تقدیم مسبب بر سبب است؟ چون دخول وقت گویا در حکم سبب است برای حکم، خیلی تأثیرش در آمدن حکم آشکار و واضحه. لذا می فرماید که یشبه تقدیم المسبب علی السبب فضلن ان تقدم المشروطه علی الشرط. وقتی ما می بینیم شارع جعل کرده است اون چرا که شبیه تقدیم مسبب بر سبب است، به طریق اولا تقدیم مشروط بر شرطش جایز خواهد بود. فضلن یعنی چه برسد، ان تقدم المشروط علی الشرط، چه برسد به تقدم مشروط بر شرط. وقتی تقدم مسبب بر سبب رو جعل کرده، یه تقدم مشروط بر شرط چیزی نیست. که غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه الصائمه، مثل غسل فجر بعد از طلوع فجر برای خانم مستحاضه‌ای که صائم هم هست، روزه‌دار هم هست. و چه غسل العشاءین لصوم اليوم الماضی علی القول بهی، و مثل غسل مغرب و عشاء که بعد از مغرب انجام میشه برای روزه روز گذشته، یعنی روزه همین روزی که با غروب آفتاب و مغرب اون روز تمام شد. علل قول بهی، بنابر قول به این که بگیم غسل عشاءین لازم است برای صحت اون روزه. خب در اینجا صحت روزه مشروط ماست که قبل از شرط، یعنی قبل از غسل محقق شده، تقدیم مشروط بر شرط همه اینا. جناب قائل این جواب رو میده، بعد میخواد تطبیقش کنه بر اجازه و عقد. میگه اجازه هم در واقع یک شرط متأخر است، مشروطش که صحت عقد فضولی باشه تقدیم شده، مقدم است. این اجازه در واقع بیان می کند صحت اون عقد فضولی رو از زمان خود عقد فضولی، نه اینکه تازه از زمان اجازه به بعد تازه بیاد صحت عقد محقق بشه. صحت عقد از اول محقق بوده، میشه تقدیم مشروط بر شرط. چه اشکالی داره؟ اونچنان که تو این موارد شرعی تقدیم مشروط بر شرط جایزه، تو بحث عقد فضولی هم بگیم اجازه شرط است، صحت عقد فضولی مشروط است، بگیم مشروط ما تقدم دارد بر شرط. از همون زمان عقد صحت داشته این عقد و آثار ملکیت و نقل انتقال برش بار بوده است، ولی این که هنوز اجازه نیامده باشه. اجازه هم که بعدن میاد شرط متأخره. خب همون حرف رو اینجا میزنیم. جناب شیخ میفرماد این ادعا مدفوعتون، این ادعا باطل است. چرا باطله؟ میگه چون آقا احکام عقلیه در همه عرصات عالم وجود علی سوا جاریه، بدون هیچ تخصیص و استثنایی، حکم عقلی استثناء بردار نیست. حتی در عرصه عالم اعتبار، عالم اعتبار و جعل و قرارداد و قانون گذاری هم بخشی از این عالم هستیه، اون هم داخل در مجموعه عالم هستیه، اونم برای خودش یه تکوینی داره مناسب با عالم اعتبار، مناسب با عالم قانون گذاری. قواعد عقلی که عام هستن و شامل همه عالم هستن، شامل عالم اعتبار هم هستن. لذا اجتماع نقیزین تو عالم خلقت و تکوین محاله، تو عالم اعتبار هم اجتماع نقیزین محاله. چرا؟ چون عالم اعتبار هم برای خودش یه تکوینی داره. یعنی چی محال اجتماع نقیزه؟ یعنی این من هم اعتبار بکنم زوجیت زید و هند را، هم اعتبار نکنم. آیا این دوتا نقیزه این هستن یا نه؟ بله نقیزه این هستن، با اون 8-9 وحدتی که باید شرط بدانی، وحدت زمان و مکان و موضوع و محمول و الاخر. خب میشن نقیزه. آیا ممکن است اجتماع نقیزین در این امر اعتباری؟ بگیم بله چون اعتباری ممکنه. شما هم اعتبار کردی هم اعتبار نکردی؟ نه خیر، ممکن نیست، محاله. چرا؟ چون خود این امر اعتباری هم خودش یه تکوینی داره، خودش یه تحققی داره، و قواعد عقلی شامل همه عرصات عالم میشه، حتی عرصه عالم اعتبار. شما نمیتونی در عالم اعتبار برخلاف حکم عقلی اعتباری داشته باشی که نقض کند اون حکم عقلی را. توجه داری؟ خب پس بنابراین مسئله محال بودن و امتناع تقدم معلول بر علت، چه تقدم مشروط بر شرط باشه چه تقدم مسبب بر سبب باشه، فرقی نمی کنه، همه اینا میشه تقدم معلول بر علت. این تکوینن محال است، تکوینش هم شامل تکوین عالم اعتبار هم میشه. یعنی خود این عالم اعتبار هم جزء این عالم هستی است، و قوانین کلی عقلی که راجع به هستی هست شامل هستی اعتبار هم میشه، و محاله که شما بتونین این قانون عقلی رو راجع به هستی اعتبار نقضش کنین. این ممکن نیست. این فرمایش جناب شیخ است. می فهمد این مدعا مدفوعتون به انه لا فرق فی ما فرض شرطن او سببن بین الشرعیه و غیرهی. دفع می شود این مدعا به این که فرقی نیست در اون چی که فرض شود شرط یا سبب بین اون شرط و سبب شرعی و غیر شرعی، و تکثیر الامثلت لا یوجب وقوع المحال العقلی. زیاد مثال آوردن موجب وقوع محال عقلی نمیشه. شما به جای 4 تا مثال 40 تا مثال دیگه هم که بیاری از احکام شرعی، اینا هیچ کدوم مجوز تحقق محال عقلی نمیشه. فهیه که دعوا ان تناقض الشرعی بین الشیئین لا یمنع عن اجتماعهما. این مدعای شما مثل این مدعا میموند که بگیم تناقض شرعی بین دو چیز منع نمی کند از اجتماع نقیزه. بیما چون این دوتا شرعی هستن
ها مثلا نماز خواندن و نماز نخواندن، یا نماز چون یک امر شرعیه اجتماع نقیزینش جایزه، نماز خواندن و نماز نخواندن برای یک موضوع واحد یک زمان واحد با جمیع اون وحدات سمانیه که در منطق خوندی با همه اون شرایط تناقض، بگیم نماز خواندن و نماز نخواندن اجتماعشون جایز است، اشکالی نداره، چون نماز یه امر شرعیه، به ید جعل شارع است. آقا میشه یه همچین حرفی بزنی؟ نه آقا جان، نماز خوندن نماز نخوندن محال با هم اجتماع کنن، ولو نماز یه امر شرعی باشه. لأن النقیض الشرعی غیر العقلی، بگیم نه چرا جایز است اجتماعشون، به خاطر اینکه نقیض شرعی غیر از نقیض عقلی است. الان نماز که نقیض نماز خواندن که نقیض نماز نخواندن است، یک امر شرعیه و نقیض شرعی غیر از نقیض عقلیه. آیا میتونیم با این بهانه بیاییم بگیم اجتماع این دوتا جایزه؟ ابدا، به هیچ وجه. خب فجمیع و ما وردم ما یوه مزالک، حالا پس شما با این امثله شرعیه چی کار میکنید؟ جناب شیخ میفهمد جمیع این امثله که وارد شده از اون چه که به توهم میآورد تقدیم معلول را بر علت در شرع، شما باید اینا رو توجیهش کنیم. چرا توجیه کنیم؟ چون قرینه عقلیه داریم. همین که عقلا محال است وقوع معلول قبل از علت قرینه میشه بر این که باید ما ظاهر اون احکام شرعیه رو، ظاهر اون ادله شرعیه رو مطابق با حکم عقلی باید به اصطلاح تفسیر کنیم و تعویل کنیم. پس چی بگیم در تعویلشون؟ جناب شیخ میفرماید که در اون موارد که شما میبینی شرط یا سبب متأخر شده است، باید بگیم شرط واقعی و سبب واقعی اون امر متأخر نیست. اون امر متأخر او خودش جزء علت تامه نیست، او خودش شرط یا سبب نیست، چون شرط و سبب و اجزای علت تامه محال است که اجزای علت تامه بعد از معلول بیان و متأخر از معلول بشود. چون چنین است با این قرینه عقلی کشف میکنید که خود اون غسل فجر و خود آن غسل عشاءین برای زن مستحاضه صائمه خودش شرط نیست. پس شرط چی آقا؟ شرط یه امریست که انتزاع میشه از اون غسل. چی انتزاع میشه از اون غسل؟ میگه ها باید یه امر انتظایی باشه که در زمان خود مشروط محقق باشه، چون باید علت در زمان معلول محقق باشه، یا باید مقدم باشه، یا حداقل اگر زمانا مقدم نشد باید همزمان با هم باشن دیگه، این حداقل بشه. چی شما انتظار میکنید؟ میگه ها، میگه این که در آینده، آینده یعنی یه ربع بعد مثلا نیم ساعت بعد طهارت غسلیه محقق خواهد شد، این که محقق خواهد شد یه معنایی است که این معنا شرط برای صحت صوم این خانومه، و این که در آینده غسل فجر محقق خواهد شد، این که در آینده محقق خواهد شد در همون زمان طلوع فجر هم این امر صادق است. صادق است یا نیست؟ بله صادق است دیگه. در همان زمان طلوع فجر این جمله صادق است، این که طهارت غسلیه بعد از فجر توسط این خانوم محقق خواهد شد. این ملحق شدن طهارت غسلیه امریست که در زمان خود طلوع فجر که ابتدای صوم این خانوم هست، همزمان با شروع معلول که صوم هست محققه و این ما انتظارش میکنیم از اون غسلی که نیم ساعت بعد میخواد محقق بشه. لحوق غسل غیر از خود غسله، این که غسل محقق خواهد شد در آینده غیر از خود اون غسله. این لحوق غسل ما انتظار میکنیم از اون غسل آینده و این لحوق غسل رو میگیم در حقیقت شرط واقعی است برای صحت صوم. و این شرط واقعی که لحوق غسل باشد که امر انتظاریه، در زمان مشروط همزمان با او محقق است، متأخر از مشروطش نیست. درست؟ پس مشکل حل شد. همچنین میام تو غسل جمعه ای که میخوایم پنجشنبه انجام بدیم، یا تو زکات عید فطری که قبل از عید فطر میخوایم اعطائش کنیم، میگیم آقا خود روز جمعه سبب حکم استحباب در اونجا نیست، بلکه لحوق روز جمعه به روز پنجشنبه، این که ملحق خواهد شد روز جمعه به روز پنجشنبه، این سبب است برای غسل روز جمعه که پنجشنبه انجام میدیم. درست؟ در اون شرایطی که قرار میگیریم. خب و این که روز جمعه بعدن ملحق خواهد شد به روز پنجشنبه، این هم تو خود روز پنجشنبه هم صادقه و تحقق داره. این لحوق آینده ایش، این که در آینده ملحق خواهد شد، در روز پنجشنبه هم صادق هست یا پنجشنبه صادق نیست؟ چون صادقه. لذا میگیم که سبب روز پنجشنبه، سبب واقعی این لحوق روز جمعه است، نه خود یوم الجمعه. و این لحوق روز جمعه در روز پنجشنبه محققه، لذا سبب در زمان مسبب هم زمان با او محقق است، سبب متأخر از مسبب نشده است. توی زکات فطرش هم همینطور میگیم لحوق یوم العید در واقع سبب است برای جواز اعطا، نه خود یوم العید. لحوق یوم العید قبل از یوم العید هم محقق هست، یعنی این که روز عید ملحق خواهد شد قبل از روز عید هم صادق است که روز عید ملحق خواهد شد به ماه رمضان. به هر حال پس بنابراین این امر انتظائی، این مفهوم انتظائی شرط ما یا سبب ما هست و این مفهوم انتظائی همزمان با مشروط و مسبب و معلول محققه، متأخر از معلول نیست. تا بگید تأخیر علت از معلول لازم آمد و تقدیم معلول بر علت لازم آمد. فجمیع ما ورد من مایوه مزالک، پس جمیع آن چی که وارد شده است از آن چی که به وهم می آورد آن را، یعنی به وهم می آورد جواز تقدیم معلول شرعی را بر علت شرعی. لابد فیه من التزام ان المتأخره لیس سببا او شرطا، لابد است در جمیع این موارد از این که ما ملتزم بشیم به این که اون چی که متأخر شده سبب یا شرط واقعی نیست، بل سبب و شرط الامر المنتزع من ذلك، بلکه اون چی که سبب و شرط هست اون امری است که انتزاع می شود از اون امر متأخر، از اون غسل فجری که بعدن میاد مثلا، یا از روز عید فطری که بعدن میاد. اون چه که انتزاع میشه از او سبب واقعی و شرط واقعیه و اونم متأخر نیست، همزمان با معلول خودش محققه. لکن ذالک لا یمکن فی ما نحن فی. ممکنه کسی بیاد بگه آقا همین حرف رو شما تو بحث عقد فضولی و اجازه هم همین حرف رو بگید، آقا بگید اجازه خودش شرط و سبب برای صحت عقد نیست، اما این که ملحق خواهد شد اجازه در آینده، لحوق اجازه که یک مفهوم انتزاعی است، از اجازه متأخر انتزاع میشه، این لحوق اجازه شرط واقعی هست برای صحت عقد فضولی و این لحوق اجازه در همون زمان عقد فضولی هم صادق است. یعنی همون 6 ماه پیش که آقای فضول داشت عقد رو منعقد میکرد، صادق بود این که 6 ماه آینده اجازه مالک اصلی ملحق خواهد شد. صدق میکرد یا نه؟ بله صدق میکرد. خب همین صدقی که میکنه در زمان عقد فضولی، این در واقع شرط برای صحت عقد فضولیه و این شرط ما در زمان خود مشروط محققه، این شرط انتزاعی. همون حرفایی که راجع به روزه زن مستحاضه و غسل فجر زدید، یا راجع به غسل جمعه و در روز پنجشنبه این حرفا زدید، همون حرف رو اینجا بیایید بزنید به این شکلی که گفتید. خب اون وقت عقد ما از همون زمان 6 ماه پیش میشه عقد صحیح، جمیع شرایطش هم همزمان با صحت محقق بوده، تقدیم معلول بر علت شرعی هم لازم نمیاد، تقدیم مشروط بر شرطش هم لازم نمیاد. پس مشکل حل شد دیگه. جناب شیخ میفرماید لکن ذالک لا یمکن فی ما نحن فی. این کاری که ما راجع به غسل مستحاضه کردیم، راجع به غسل جمعه روز پنجشنبه کردیم، این کار یعنی بیایم شرط انتزاعی رو که همزمان با مشروط محقق هست بیایم شرط واقعی قرار بدیم، نه خود اون غسلی که در آینده واقع می شود، بیایم بگیم یه معنای رو ازش انتظام میکنیم که لحوق آن غسل است، این معنا شرط است و این معنا هم در زمان مشروط محققه. میگه این امر ممکن نیست فی ما نحن فی، تو بحث اجازه عقد فضولی ممکن نیست این کارو بکنیم. بیایم بگیم لحوق الاجازه یک معنایی است که انتظام میکنیم از خود اجازه، میگیم این معنای انتزاعی در زمان خود عقد فضولی محقق بوده، پس تقدیم شرط، تقدیم مشروط بر شرط لازم نمی آید. میگه این ممکن نیست. و ان یقال ان الشرط تعقب الاجازه و لحوقها بالعقد. به این که بگیم شرط، ان الشرط تعقب الاجازه و لحوقها بالعقد، این که بگوییم شرط تعقب اجازه و لحوق اجازه هست به عقد، این که بگیم اجازه عقیب عقد می آید، پشت سر عقد می آید، ملحق می شود اجازه به عقد، این ملحق شدن اجازه به عقد در زمان خود عقد هم صادق است. این که اجازه ملحق خواهد شد در همون زمان عقد هم صادق است. و هذا امر مقارن للعقد على تقدیر الاجازه، و این یک امری است که مقارن با خود عقد است بر تقدیر تحقق اجازه در آینده. در آینده اجازه خودش در آینده محقق میشه، اما این که اجازه عقیب عقد می آید در همون زمان عقد هم صادق هست. بیایم بگیم شرط واقعی این امر انتزاعیه و اینم همزمان با عقد هستش، پس عقد ما میشه صحیح از همون زمان اولی که عقد فضولی منعقد شده، تقدیم مشروط بر شرط هم لازم نمیاد. بیایم این حرفو بزنیم. جناب شیخ میگه نه، نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا آقا نمیشه؟ لمخالفتهی لیل ادله، چون این حرف مخالفت داره با ادله. با کدوم ادله؟ ادله که میان میگن آقا خود اجازه شرط هست، نه لحوق العقد، لحوق الاجازت بالعقد، تعقب الاجازت بالعقد. ادله ما میگن خود اجازه شرطه. خب ما تا جایی که میشه باید بر اساس ظاهر دلیل معشی کنیم، نمیتونیم ظاهر دلیل رو بذاریم کنار مگر دلیلی قطعی برخلافش داشته باشیم. ظواهر ادله حجتن. خب وقتی که دلیل میگه خود اجازه شرطه، پس معلوم میشه که باید قائل بشیم به اینکه اجازه ناقله هست نه اجازه کاشفه باشد. باید قائل بشیم به اینکه عقد در زمان 6 ماه پیش صحیح نبوده، از حالا به بعد صحیح خواهد شد بعد از اجازه. برای چی ما بیایم ظاهر ادله رو توش تصرف کنیم؟ اونجایی که ما تصرف میکردیم تو ظاهر ادله، چون یقین داشتیم به این که مشروط محقق شده قبلا، لذا مجبور بودیم تو ظاهر ادله تصرف کنیم، بگیم شرط واقعیش امر انتزاعی است که در زمان مشروط بوده، این امر متأخر شرط واقعی نیست. اما تو ما نحنفی که دلیل داره ظاهرش میگه شرط واقعی خود اجازه است، ما به چه دلیل بیاییم دست از ظاهر دلیل برداریم؟ ظاهر دلیل حجت نیست. ظاهر دلیل هم داره میگه شرط واقعی خود اجازه است، پس ما حق نداریم اینجا تصرف کنیم، بلکه باید دست از مبنای غلطمون برداریم که میگفتیم عقد فضولی از همون اول صحیح بوده و اجازه کاشفه است. نه، باید قائل بشیم به مبنای ناقلیت. چرا دست از ظاهر روایت برداریم؟ دست از مبنای غلطمون برمیداریم. درست شد؟ اللهم الا ان یکون مراده به شد ما یتوقف و تأثیر و سبب المتقدم فی زمانه علی لحوقه، مگر این که مراد این قائل از کلمه شرط اون چیزی باشد که توقف داشته باشد تأثیر سبب متقدم در زمان خودش بر لحوق اون چیز. متوجه شد این چی میگه شیخ می فرماد مگه شما نمیگی شرط واقعی لحوق اون چیه که یک امر انتظاری؟ خب ما منظورون از شرط اون چیزیست که توقف دارد فعلیت علت تامه بر لحوق اون چیز، نه بر خود اون چیز، بر لحوقش توقف داره. این که دیگه با حرف شما منافات نداره. ما اسم اون چیز رو میذاریم شرط. خب این دیگه شد یه شرط اسمی، حقیقتا این دیگه شرط نیست. میگیم خب اگر مراد شما این باشه و هازا ما انه لا یستحق اطلاق الشرط علی، این استحقاق اطلاق شرط را ندارد، ما دیگه نمیتونیم به این میگیم شرط، چون شرط میشه اون لحوقش نه خودش. مضافن بر این
غیر صادقن علی الرضا.
این مطلبی که شما میگی، این اصطلاحی هم که داری جعل میکنی برای خودت برای شرط، حتی این اصطلاح جعلی شما صادق نیست بر رضایت مالک. چرا؟ چون اون چیزی که فعلیت سبب و علت بودن او، تأثیر او برش متوقفه، لحوق رضا نیست بلکه خود رضا هست. اون امر انتظایی نیست، خود رضایت هست که تأثیر عقد بر او مترتبه، بدون او عقد اثر نمیگذاره. نلهو قرزا، لأن المستفاد من العقل و نقل اعتبار و رضا المالک فی انتقال ماله. چرا که اون چی که استفاده می شود از عقل و نقل، معتبر بودن رضایت مالک است در انتقال مالش. و انه لا یحل لغیره بدون تیب نفسه، و این که اون مال حلال نیست برای غیر مالک بدون تیب نفس مالک. نفس این رضایت معتبر است برای نقل و انتقال ملکیت و تصرف آقای مشتری در مال این آقای مالکی که حضوری اومده بیع کرده مالشو. نفس رضایت آقا شرط، نه لحوق رضایت در آینده. و انه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير و انقطاع سلطنت المالک، و این که نفع نمیدهد ملحق شدن رضایت در حلیت تصرف غیر و انقطاع سلطنت مالک قبل از آنی که رضایت بیاد ملحق بشه. بگیم این که در آینده میاد رضایت ملحق میشه، همین الان نفع بدهد در این که ما حلالت تصرف کنیم که این مال، نه، این نفعی نمیده برای حلیت تصرف در این زمان. الان بالفعل اگر میخوای تصرفت در این زمان تو این مال حلال باشه، باید همین الان بالفعل رضایت مالکش رو داشته باشی. این که در آینده رضایت خواهد داد مالک به تصرف کردن در این مال، مال آینده خوبه، به درد الان شما نمیخوره. الان اگر توش تصرف کنی قاصد محسوب میشی. پس بنابراین لحوق رضا به درد نمیخوره، خود رضای بالفعل تحققش در اون زمان است که به درد ما میخوره. و من ما ذکرنا، انشاءالله این بحث رو که دنباله داره تقریبا فردا انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. تا به اینجا پس روشن شد که اون چه که در صحت تصرف طرفین لازم هست، رضایت بالفعل مالک هست، نه رضایتی که در آینده ملحق خواهد شد. خب پس بنابراین و مما ذکرنا یظهر ضعف و محتمله فی المقام بعض الاعلام، از اون چه ما ذکر کردیم ظاهر می شود ضعیف بودن آنچه که احتمالش دادن در این مقام بعضی از اعلام. بل التزم بهی غیر واحد من المعاصرین، بلکه ملتزم شدن به این نظریه عده‌ای از فقهای معاصرین جناب شیخ. من ان که بیان می شود نظریه، از این که معنا شرطیت الاجازته مع کونها کاشفتن شرطیت الوصف المنتزع منها، معنای شرط بودن اجازه با بودن اجازه کاشفه. از یه طرف میگن اجازه شرطه یعنی جزء علت تام است، از یه طرف میگن اجازه کاشفه هست از علت تامه یعنی خارج از علت تام است. این دوتا چطور با هم جمع میشن؟ اینا فرمودن که معنای شرط بودن اجازه با این که میگیم اجازه کاشفه هست، معناش اینه شرطیت الوصف المنتزعه منها، شرط بودن اون وصفی است که انتزاع میشه از این اجازه. اون وصف انتزاعی که برای عقد می آید، یعنی این عقد عقدون یلحق به الاجازه، این عقد یه عقدی است که اجازه به اون ملحق خواهد شد. این وصف یه وصف انتزاعی است که از اون اجازه شش ماه بعد انتزاع میشه و صدق میکند بر همون عقد شش ماه قبل. این وصفی که بر اون عقد داره صدق میکنه در همون زمان عقد هم داره صدق میکنه که هازا عقدون سیلحق به الاجازه، این عقدیست که اجازه به اون ملحق خواهد شد. درست یا نه؟ این وصف همون زمان اجرای عقد فضولی داره بهش صدق میکنه. میگیم این وصف شرطه و هوا کونها، و اون وصف منتظر بودن اجازه هست لاحقتا للعقد فی المستقبل، این که اون اجازه ملحق میشود به عقد در آینده. فالعلت التامه، پس علت تامه چیست؟ العقد الملحوق بالاجازه، عقدی که چنین صفتی دارد که ملحوق هست اون عقده به اجازه. خب الان موصوف و صفت هر دوشون محققه در همون زمان عقد، پس علت تامه محققه است. و هادهی صفت مقارنت للعقد، و این صفت ملحوق بودن به اجازه یه صفتی است که مقارنه با عقد است. و امکان نفس الاجازه متأخرتن عن العقد، اگرچه خود اجازه متأخر از عقد است. خب پس علت تامه همون شش ماه قبل محقق شده، باید آثار نقل و انتقال ملکیت هم مترتب بشه برش. درست؟ پس آثار ملکیت از همون زمان عقد فضولی بار میشه، نه از زمان اجازه به بعد. این شد نتیجه بحث. جناب شیخ میگه از اون حرفایی که ما زدیم ضعیف بودن این مطلب ثابت شد. از کجای حرفای ما ضعیف بودن این مطلب ثابت شد؟ از اونجا که ما گفتیم ظاهر ادله شرعی این است که خود اجازه و خود رضایت مالک شرط است، نه وصف منتظر. اگر میخوای تو ظاهر دلیل تصرف کنی، قبلا باید مبنای کاشف بودن خودت رو با دلیل متقن اثبات کرده باشی، بعد به خاطر اون ادله متقنه تو ظاهر این دلیل تصرف کنی. بگی وصف منتزع شرط است، نه خود اجازه، نه خود رضایت. اما شما قبلا با هیچ دلیل متقنی مبنای کاشفیت خودتون رو که ثابت نکردید، تازه میخواید با این حرفا ثابت بکنید. هنوز ثابت نشده که. پس بنابراین ظاهر ادله که میگن خود رضایت و خود اجازه شرط است، شما دلیلی ندارید که دست از اون ظاهر برداریم. ما ظاهر دلیل حجت، ظاهر میگه خود اجازه شرطه نه وصف منتظر. پس این حرف شما میشه ادعای بلا دلیل، هیچ سندیت و حجیتی نداره. در نتیجه باید بگیم خود اجازه جزء علت تام است، نه اون وصف، و علت تامه در زمان عقد محقق نبوده، بعد از زمان اجازه به بعد محقق میشه. یعنی باید قائل بشیم به مبنای ناقلیت. خب جناب شیخ میگه بعضی از فقها پاشون رو حتی بالاتر گذاشتن، گفتن نه تنها ما مبنای کاشفیت رو قبول داریم، گفتن حتی اگر مشتری علم داشته باشد که مالک در آینده اجازه خواهد داد این عقد فضولی را، همون زمانی که علم داره میتونه تو این مال تصرف کنه، تصرفش تصرف قصدی نیست. چرا؟ چون فرض اینه قطع دارد به این که عقد فضولی که بسته ملحوق بالاجازه است، پس میشه علت تامه محقق، بنابراین آثار ملکیت هم محققه. همین الان قبل از اینکه اجازه بده آقای مالک، این مال ملک آقای مشتری شده، بعدن هم آقای مالک ما یقین داریم اجازه میدهد. بله، اگر یقین نداشته باشه حق تصرف نداره، اما اگه یقین داره که در آینده مالک اجازه خواهد داد، همین الان علت تامه محققه، این مال ملک آقای مشتریه، میتونه توش تصرف کنه، هیچ اشکالی نداره. و قد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، ملتزم شدن بعضی از فقها به اون چه متفرع میشود بر این حکمی که توضیحشو دادیم که علت تامه عقد ملحوق بالاجازه است، وصف منتزع نه خود اجازه. من انه اذا علم المشتری، ملتزم شدن به آنچه متفرع میشه بر این مطلب که بیان میشه اون ما یتفرع از این که شمچنین است که زمانی که علم داشته باشد مشتری ان المالک للمبیع سیجیز العقد، علم داشته باشد که مالک مبیع در آینده اجازه خواهد داد عقد را، حل له التصرف فیه به مجرد العقد، حلال است برای این مشتری تصرف در این ملک، در این مبیع به مجرد عقد، هرچند که هنوز بالفعل رضایتی از جانب آقای مالک محقق نشده باشد. جناب شیخ میگه و فیه ما لا یخفا من المخالفت للعدله، و در این حکم اون چیزی است که مخفی نیست که بیان میشه از مخالفت با عدله. عدله میگن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، الان که بالفعل طیب نفس محقق نشده، دلیل داره میگه طیب نفس بالفعل شرط حلیت تصرفه، نه ملحوقیت طیب نفس. ملحوقیت عقد به طیب نفس این شرط صحت تصرف نیست، خود تحقق بالفعل طیب نفس شرط است برای حلال بودن تصرف. لذا این فتوا از بعضی از فقها مخالف هست با اونچه که صریح ادله هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.